بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما الاول فالمعروف انه لا يجوز التبعیض فيه من حيث الرد بل الظاهر المصرح به في كلمات بعضين الاجماع عليه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در تنبیهی که در آخر جلسه گذشته شروع شد این بحث رو مطرح کردیم که آیا تبعض باعث عیب حادث هست تا ما بگیم تبعض سبب می شود که مشتری دیگه حق رد نداشته باشه، یا نه تبعض این وضعیت رو نداره. چون فرمود ظاهر تذکره و دروس این است که یکی از عیوب مانع از رد همین تبعضه. اما تبعض خودش سه قسمه: گاهی تبعض در عوض است، گاهی تبعض در بایع، و گاهی تبعض در مشتری. ما فعلا کار به تبعض در بایع و مشتری نداریم. این طلب شما باشه، نمیدونم آخر جلسه فردا برسیم، پس فردا برسیم، نمیدونم، اون سر جای خودش. اما اون قسم اول یعنی تبعض در عوض، یادتون باشه دوستان ما جلسه گذشته برای تبعض در عوض وقتی خواستیم بحث کنیم و مثال بزنیم دو تا مثال زدیم، یکی تبعض در مبیع، یکی تبعض در ثمن. تبعض در ثمن به جهت این که مثلا کم عرض کنم کاربرده یا کم اتفاق میفته، ما مثال هامون رو میبریم روی تبعض در مبیع. اما این معناش این نیست که عرض ما انحصار داره در این مثال، مثال هامون میاد روی این قسمت، ولی اون طرفش هم تبعض در ثمن هم همین حرفا توش هست. لذا این که من لابلای مباحث مثال میزنم به عرض کنم تبعض در مبیع، این باعث نشود که شما تصور بفرمایید که تبعض در ثمن این احکام رو نداره. نسبت به تبعض در عوض دوستان ایشون می فرماید اون چه معروف است بین فقها این است که تبعض در عوض از حیث رد جائز نیست. یعنی چی جائز نیست؟ یعنی مشتری مثلا تو مبیع نمیتونه بعض مبیع رو برگردونه و بعضش رو نگه داره. من یه جنسی رو از بایع خریدم، من میشم مشتری، اون آقا میشه چی؟ میشه بایع. این جنسی رو که خریدم معلوم شد معیوبه. خب وقتی معیوب شد، معلوم شد معیوبه، من مشتری خیار عیب دارم. خب اگر من خیار عیب دارم میتونم برگردونم، اما یا باید کلش رو برگردونم یا هیچیش رو بر نگردونم و درخواست چی بکنم؟ عرش. نمیتونم نصف این مبیع رو مثلا برگردونم نصفش رو پیش خودم نگه دارم. چرا؟ چون اگر نصفش رو برگردونم به آقای بایع، برای آقای بایع این تبعضی که اتفاق میفته ضرره، ضرر محسوب میشه. لذا ایشون می‌فرماید که معروف این است که تبعض در عوض جائز نیست، بلکه ظاهر این است که مسئله اجماعی است. به همین مطلب ظاهر که مسئله اجماعی است بعضیا تصریح هم کردن، گفتن مسئله اجماعی است. خب این گزارش، دلیلمون چیه؟ ببینید ایشون دلیل که می‌خواد بیاره با این بیان شروع می‌کنه. می‌فرماید این بعضی که آقای مشتری می‌خواد رد بکنه به آقای بایع، این بعض از دو حال خارج نیست، یا بعض مشاع است یا جزء بعض معین. اگر بعض مشها باشه، مشکلی که پیش میاد این است که برای بایع شراکت اتفاق میفته. مثال بزنم، من یه زمینی از شما خریدم، معلوم شد این زمین چیه؟ معیوبه. الان که میخوام به خیار رد کنم، میگم آقا من 3 دنگ مشاع این زمین رو به شما رد میکنم، 3 دنگش بمونه برای خودم. حالا مثلا تو اون 3 دنگی که میمونه برای خودم، یا عرش از شما میگیرم یا نمیگیرم، اونو الان کارش نداریم. اما 3 دنگ این زمین رو به نحو مشاع برمیگردونم به شما، رد میکنم، رد به عیب سابق. خب اینجا وقتی من 3 دنگ رو رد کردم و برگردوندم، بایع چه اتفاقی براش میفته؟ شریک میشه با من دیگه، یعنی تو این زمین 6 دنگی با من میشه شریک. خب زمین رو وقتی به من داد که با من شریک نبود چه؟ الان که 3 دنگش رو پس گرفته شده شریک. ممکنه بایع بگه من دلم نمیخواد با شما شریک بشم، یا کلش رو برگردون یا هیچ کدومشو یا هیچ مقداریشو. اینجا اون چه برای بایع اتفاق میفته عیب شراکت است، و این شراکت خودش نقص. و اگر دوستان اون جزء معین باشد، دیگه شراکت اتفاق نمیفته. چی اتفاق میفته؟ تفریق، تفرقه. ببینید دوستان، اگر من، خوب دقت کنید، اگر من یه جنسی رو از شما خریدم، مثلا فرض کنید یک لپتاپ از شما خریدم با کیفش، فرض کنید، یا 2 کیسه از شما برنج خریدم، یا 1 دوره کتاب 2 جلدی از شما خریدم، اینو خریدم، بعد معلوم شد معیوبه. حالا میخوام از این 2 جلد کتابی که دست منه، 1 جلدشو شما برگردونم، 1 جلدو بر نگردونم. از 2 کیسه برنج 1 کیسه رو برگردونم، 1 کیسه رو بر نگردونم. اون لپتاپ رو برگردونم، کیفشو برای خودم نگه دارم. یعنی بعضیشو برگردونم، بعضیشو بر نگردونم. بعض مشها نیستا. نگفتم آقا کل این مبیع 3 دنگش مال تو، 3 دنگش مال من. نه، لپتاپو برگردوندم، کیفشو نگه داشتم. این کیسه رو برگردوندم، اون کیسه رو نگه داشتم. این جلد کتاب رو برگردوندم، اون جلد کتاب رو نگه داشتم. جز مشاع نیست. اما همینجا هم با اینکه اون نقص قبلی که شراکت بود برای آقای بایع اتفاق نمیفته، اما تفرقه بین 2 جزء مبیع اتفاق میفته. و این تفرقه رو چه بسا آقای بایع نخواد، و در واقع این برای او چی باشه؟ ضرر باشه. خب پس ببینید، چه این جزء مشاع باشد، چه جزء معین باشه، یه نقصی برای بایع اتفاق میفته با برگردوندن جزء مبیع. چه جزء مشاع که موجب نقص شراکت است، چه جزء معین که موجب نقص تفرقه است. و این باعث میشه که آقای بایع بتواند این رد من رو نپذیره، این رد من رو نپذیره. و ایشون میفرماید، خوب دقت کنید، این که نقص شرکت و تفریق موجب خیار برای بایع است که این رد رو نپذیره، این اولا از نسیان داب تهن را، تهن یعنی آرد کردن که سابقا مثال میزدیم، و همچنین اولا مثلا از نسیان عبد از کتابت رو، این اولای از اونه. چرا؟ چون طبق بیان بعضی از محشین که تصریح کردن به این بیان، نقص شرکت و تفرقه اهم است در نظر عرف از این نسیان دابه، اهم است در نظر عرف از این نسیان مثلا عبد. چون اون نقص اهمه، لذا اگر شما نسیان دابه رو نقص دانستی، نسیان عبد رو نقص دانستی و گفتی آقای بایع می تواند این رد را نپذیرد، در ما نحنفی که شرکت و تفرقه اتفاق می افته، به طریق اولا باید بگید بایع می تونه این رد رو نپذیره. این از اون اولاست. ولذا اگر تو نسیان دابه ما گفتیم مانع از رده، اینجا هم مانع از رد است به طریق اولا. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، آروم آروم با من بیاد جلو. یه پاراگراف. عمل اول، اول یعنی چی آقایون؟ تبعوز در احدال عوضین، فالمعروف انه لا يجوز التبعیز فيه من حيث الرد. من از حیث رد، من مشتری وقتی میخوام رد کنم نمیتونم تبعیز در عوض داشته باشم، یعنی بخشش رو برگردونم بخشش رو برنگردونم. ببینید ابتداعا میگه معروفه، بعد با بل بگید ترقی میکنه میگه بل ظاهر المصرح بهی فی بعض فی کلمات بعضن الاجماع علیه، بلکه ظاهر این است که ما اجماع داریم. دوستان این چه ظاهریه که تصریح شده؟ اگه تصریحه که ظاهر نیست، از ظاهر تصریح نشده. چه ظاهریه که بهش تصریح شده؟ چجوری گفتم از خارج؟ نه تصریح به ظهور من نگفتم که، چجوری توضیح دادم از خارج؟ ببینید دوستان این مصرح به تو کلمات جماعت مصرح بهه، یعنی تو کلمات بعضی از علما بهش تصریح شده که اجماع داریم، صراحتا گفتن اجماع داریم، اما خود شیخ معتقد است که این اجماع ظاهر است، یعنی ظاهر ناظر به تحقق اجماع، المصرح به ناظر به اجماع محکیه. تو کلمات بعضی ها بهش تصریح شده، اما اعتقاد من شیخ این است که ظاهرا اجماع داریم. این ظاهر به اعتقاد خود شیخه. المصرح به بگید تو کتاب ها تصریح شده بهش، ظاهری که تصریح شده به همین مطلب ظاهر، به نظر من ظاهره، به نظر من بهش تصریح شده در کلمات بعضی. خب ظاهر چیه؟ ظاهر اجماع بر این مطلبه. علیه زمیرشو بزنید به عدم جواز، این عدم جواز اجماعیست. خب حالا دلیلمون چیه؟ میگه لأن المردود ان کان جزءا مشاعا من المبیع الواحد، اگر اون چه رد می شود، مردود دوستان یعنی اون چه رد می شود توسط آقای مشتری به بایه که بعض مبیع باشه، اون بعض مبیعی که برمیگردونه مشتری به بایه ها، اگر جزء مشاع از مبیع واحد است فهو ناقص من حیث حدوث شرکت. آقایون برای چی نقص ایجاد میشه و میتونه رد رو نپذیره؟ برای بایه. یعنی بایه میتونه بگه آقا من وقتی این زمین پیش من بود من شریک نبودم با کسی، الان شما صدون که شما من برگردوندیم، من باید با شراکت با تو بسازم و خب نمیخوام این رو. اگه این باشه که میشه شرکت. و ان کان اون مردود معینا، اگر جزئی که رد میشود معین باشد، و هو ناقص من حیث حدوث التفریق فیه، اینجا این جزء مردود میشه ناقص از چه جهت؟ از این جهت که تفریق توش اتفاق میفته، یعنی بین اون جزء و این جزء جدایی اتفاق میفته و ممکنه بایع بگه من این رو نمیخوام. دوستان بزرگوار ما از اطلاق کلام دقت کنید، ما از اطلاق کلام مصنف این استفاده رو میکنیم که شیخ انصاری فرق نگذاشته که این دو جزئی که تفریق توش اتفاق میفته، این تفریقه تو قیمت تأثیر داشته باشه یا نداشته باشه. لذا مثالایی که من براتون زدم به دو جلد کتاب مثال زدم که جداییش اثر تو قیمت داره، ها؟ به دو کیسه برنج هم مثال زدم که جداییش چه بسا اثری در قیمت ندارد، ها؟ گاهی اثر داره گاهی نداره. اینجا دوستان محشین ورود پیدا کردن، بعضی هاشون گفتن اگه تو قیمت اثر داشته باشه شیخ حرف درسته، اما اگه اثر نداشته باشه حرف درستی نیست، چون تفریق ضرر نمیزنه به بایه. ما عرض میکنیم این تفریق ولو اثر در قیمت نداشته باشه ممکنه بایه خوشش نیا، همین بسه. ما چه ضرورتی داره بگیم حتما تو قیمت باید اثر داشته باشه؟ بایه میگه من یا دو تا کیسه برنجم رو میخوام یا هیچ کدومو. تو اگه میخوای رد کنی کلشو رد کن. من نمیخوام آخه یه کیسه داشته باشم باید برم یه کیسه دیگه از یه جای دیگه تهیه کنم، من یا جفتشو میخوام یا هیچ کدوم رو، حالا ولو تو قیمتم اثر نداشته باشه. علایانا حرف شیخ به اطلاقهی اینه که عرض کردم ناقص من حیث حدوثش حدوث تفریق فیه و کل من هما. آقایون کل من هما یعنی شرکت و تفریق نقصون یوجب الخیار. آقایون یوجب الخیار یعنی چی؟ دقیق اینجاها یوجب الخیار یعنی چی؟ یعنی موجب خیار بایع. بایع خیار داره که چکار کنه؟ بایع خیار دارد، اینو بنویسید حتما، بایع خیار دارد که رد را نپذیرد. همین یعنی میتونه به مشتری بگه آقای مشتری تو یا باید کلشو به من برگردونی یا هیچیشو ارج بگیری. این خیار یعنی این. خیار یعنی خیار فسخ معامله نیستا. این معناش این نیست که کل معامله رو میتونه فسخ کنه بگه تو باید همه رو به من برگردونی. نه نه نه، اون یه بحث بعدیه که میاد. پس این نقصی است که موجب خیار آقای بایع است که بگو میتونه این رد رو نپذیره. همین یعنی میتونه بگه آقا تو نباید اینجوری رد کنی، یا کلش یا هیچیش. خب نقص یوجب الخیار لو حدث فی المبیع الصحیح. این عرض کنم موجب خیار است اگر حادث میشد در مبیع صحیح. تا چه رسد به این که الان این در مبیع معیب. آخه این مبیع ما الان صحیح نیست که. میگه اگر توی مبیع صحیح اتفاق میافتاد موجب خیار بود. الان هم که توی مبیع معیب اتفاق افتاده اینجا هم موجب خیار. خب فهو اولا بالمنع عن الرد من نسیان الدابه التحنه. این فهو اولا دوستان در واقع میخواد یه دلیلی هم اینجا اقامه کرده باشه. دلیلش چیه؟ میگه اگر ما در نسیان دابه پذیرفتیم که آقای بایع میتواند رد را قبول نکنه، در ما نحنفی به طریق اولا میتونه رد را قبول نکنه. چرا دوستان طریق اولویت؟ عرض کردم بیان بعضی از محشین اینه که نقص شرکت و تفریق اهم است در نظر عرف از نقص نسیان دابه. خب وقتی تو نسیان دابه که نقص کوچیک‌تره، شما گفتی بایع میتونه به واسطه وجود همین نقص کوچیک نپذیره، رد رو قبول نکنه. خب به طریق اولا در نقص بزرگتر بایع میتونه نپذیره. ولذا اگر ما قبلا ثابت کردیم که نسیان دابه مانع از رد است، کمکم کنید نقص شرکت و تفریق به طریق اولا مانع از رد است. این تا اینجا تمام شد. سوال دارید بپرسید تا برم سراغ بحث بعدی. هنوز بحثمون ناقصه ها. سوالاتی که تا ته مطلب میخوایم بریم جلو و جلوتر ممکنه بحث بشه اونا رو نپرسید. تو همین عبارت اگر نکته‌ای دارید بگید تا بریم سراغ. اولا چی تو اون نقصش کمتره دیگه.
تو سه‌ای وقتی یه چیز برای یه چیز رن نشه بگی عیبه، ولی اینجا این معیبه داره برمیگرده
جفت شد عیب دیگه. تازه این عیبش کوچیکتره. وقتی عیب کوچیکتره بایع میتونه عیب کوچیکتر رو نپذیره. تو عیب بزرگتر که مشتری داره مبیع رو با عیب بزرگتر میده به آقای بایع، بایع به طریق اولا میتونه نپذیره، میتونه رد رو قبول نکنه. تأمل کنید مطلب خیلی واضحه. ببینید این لو حدثا نمیخواد شرط کنه و احتراز کنه از عرض کنم مبیع معیب، چون الان ما بحثمون در مورد مبیع معیبه که یک عیب سابقی داد. ایشون میگه اگر حادث میشد در مبیع صحیح این وضعیت رو داشت، الان هم که مبیع ما معیبه همین وضعیت رو داره. دقت میکنید؟ نمیخواد احتراز کنه بگه اگر مبیعمون معیب بود این حکم وجود نداره. دوستان بزرگوار دقت کنید، من یه سوال بکنم. ببینید دوستان اگر اینجا یه کسی سوال بکنه بگه شما فرمودید برگرداندن جزئی از مبیع موجب ضرر شراکت یا تفرقه بر بایع است، لذا اون میتونه رد رو نپذیره. حالا ما عرض میکنیم چه اشکال داره؟ شما این ضرر شراکت و ضرر تفرقه رو یه جوری برای آقای بایع کار کنید، جبرانش کنید، اما حق بهش ندید که رد رو نپذیره. ببینید آقا، شیخ انصاری تا اینجا گفت حالا که رد بعض مبیع، رد بعض مبیع برا آقای بایه ضرر داره، بایه میتونه این رد رو نپذیره. یکی میاد میگه خب نتیجه این که این شرکت و تفرقه برا بایه ضرر داره این نیست که رد رو نپذیره، شما میتونید این ضرر رو به یک نحو دیگری جبران کنید. چجوری جبرانش کنیم؟ اینجوری بگید آقای بایه شما نمیتونید رد رو نپذیرید، اما اگر رد کرد شما دیدی با شراکت و تفرقه ضرر میکنی، شما خیار فسخ دارید. خیار فسخ یعنی چی؟ این خیار بایه مثل اون خیار بایه نیست که بالا براتون معنا کردم. بالا خیار بایه رو چی معنا کردم؟ میتونه رد رو نپذیره، اما الان که میگه خیار داره بایه، یعنی خیار دارد بایه که کل معامله اولیه رو چکار کنه؟ فسخ کنه، یعنی اختیار از مشتری بگیره. بگه حالا که تو بعضی رو به من برگردوندی، این برگردوندن درست، اما من کل معامله رو فسخ میکنم، تو رو مجبور میکنم اون نصفه دیگر هم به من برگرد. اینجوری مشکل رو حل کنید دیگه، بایه ضرر نمیکنه دیگه. ها؟ بایه شریک شد، بایه با ضرر تفرقه مواجه شد، شما این شراکت و ضرر تفرقه رو با چی حلش کنید؟ با خیار فسخ کل معامله. اینجوری مشکل رو حل کنید. جناب شیخ انصاری میفرماد ما نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ چون اگر خیار بدیم به آقای بایه به این معنا، به این معنا که بگیم تو حق داری کل معامله رو فسخ کنی حتی اگر مشتری راضی نباشه، ایشون میفرماد این ضرر رو از آقای بایه بر میداره، اما یه ضرری میندازه رو گرده آقای مشتری. و ما بارها دوستان عرض کردیم قاعده لا ضرر این قدرت رو نداره که ضرر رو از یکی برداره اما بندازه رو دوش یکی دیگه. ها؟ اینجا ضرر بر مشتری اتفاق میفته. چرا دوستان ضرر بر مشتری اتفاق میفته؟ ها؟ ایشون میفرماد علتش این است که چه بسا مشتری دلش بخواد اون نسبه صحیح رو برای خودش نگه داره، بالاخره معامله کرده، وقتی معامله کرده بخشی از جنس صحیحه، ها؟ ما نمیتونیم به زور اون قسمت صحیح رو ازش بگیریم. اینجا شما نسبت به اون مقدار صحیح انگار زورش کردی که معامله رو چکار کنه؟ فسخ کنه. وقتی معامله به طور کامل انجام شده دیگه نمیتونی زورش کنی که معامله رو فسخش بکنه. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون دقت کنید میفرماید اگر بخوایم برای این که نقص شرکت و تفرقه که برای بایه پیش میاد، اگر بخوایم برای این که نقص شرکت و تفرقه که برای بایه پیش میاد که گفتیم مانع از رد دلیل بیاریم، بخوایم ورود به ادلهش پیدا بکنیم، ایشون میفرماید یکی از ادله ما میتونه مرسله جمیل باشه. دوستان بزرگوار، مرسله جمیل که صفحه 280 متنش گذشت چی فرمود؟ فرمود ان کان الصوب قائما بعینه رده علی صاحبه. اگر اون صوب قائم بعینه است برش گردون به صاحبش. و ان کان الصوب قد قطع او خیت او صبغ رجع به نقصان العیب. آقایون رجع به نقصان العیب با همونجا چی معنا کردیم؟ گفتیم یعنی رد چیه؟ ساقته. تو فقط میتونه عرش بگیری دیگه، خیار رد نداری. خب حالا تو این روایت دوستان از رد کردن به واسطه خیاطت و سبق، از رد به واسطه خیاطت و سبق حضرت چیکار کردن؟ من فرمودن. چرا دوستان من فرمودن؟ به نظر شما دلیلش چیه که گفتن اگر خیاطت شده باشد، اگر رنگ شده باشد تو نمیتونی رد کنی؟ ایشون میفرماد قطعاً صرف تغییر هیئت دلیلش نمیتونه باشه. یعنی دلیل عدم جواز رد تغییر هیئت نیست، چون یه وقتایی تغییر هیئت اتفاق میفته اما رد جائزه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا فرض کنید تغییر هیئت به زیاده باشد، مثل چاقی. اینجا قطعاً سابقاً هم ایشون فرمود قطعاً چیه؟ رد جائزه. پس صرف تغییر هیئت سببش نیست. دلیلش پس چیه؟ ایشون میفهمد دلیلش شراکته. وقتی شما یه پارچه یه توپ پارچه رو گرفتی ازش 10 تا لباس بچه دوختی، این لباس بچه الان بین شمای خیاط و طرفی که یه توپ پارچه به شما فروخته بود اما توپ پارچهش بگو معیب بود، حالت شراکتی پیدا میکنه چون قیمتش رفته بالا دیگه. مثلا فرض کنید نصفش به خاطر خیاطی میشه مال شما، نصفش به خاطر پارچه میشه مال او. رنگ کردن هم همینه، چون موجب شراکت هست حضرت منعش فرمودن. خب در ما نحنفی هم همین جوره، در ما نحنفی هم برگردوندن سدنگ زمین که موجب شراکت است، یا اون دومی مثال دیگرمون که موجب تفرقه بود، اینم شراکت و تفرقه توش داره دیگه. ولذا اگر تو روایت سبق و خیاطت رو مانع از رد دانست به واسطه شراکت، پس معلوم میشه هر جا موجب شراکت باشه من از رد رو داریم، و این مرسله جمیل دلیل می شود برای ما نحنفی که بگیم حالا که شراکت اتفاق می افته دیگه مانع از رد دست و ما نمی تونیم رد بکنیم. نگاه کنید این مقدار عبارت رو هم. و هاز از ضرر، هاز از ضرر یعنی ضرر شراکت و تفریق. و این امکن جبرهو به خیار البایه، آقایون این خیار البایه یعنی چی؟ ببینید ما اون بالا یه یوجب الخیار داشتیم، اینجا هم یه خیار بایه داشتیم. اون خیار چی معنا کردیم؟ خیار بالا دو سطر پیش گفتیم خیار به این معنا که بایه میتواند رد رو بپذیره. اما یوجب الخیار اینجا به خیار بایه اینجا، این چی میگه؟ این خیار یعنی خیار داشته باشه که کل معامله رو فسخ کنه، مشتری رو مجبور کنه اون نصفه دیگه‌ش هم بده. این خیار معناش اینه. دوستان و بزرگوار این عبارت رو اینجور که من عرض کردم معنا نکنی نمیتونی جلو بری. دقت کردی؟ خب ممکنه ما جبرش کنیم، جبران کنیم این ضرر رو به خیار البایه. نظیر ما اذا کان بعض الصفقه حیوانا فرده المشتری به خیار البایه. این مثال رو دوستان براتون از خارج توضیح ندادم، لازم من نبود توضیح بدم، فقط یه نظیرش من اینجا الان برات توضیح میدم. آقایون اگر من یه گوسفند رو به اضافه یک دوره کتاب از شما خریدم، گفتم این گوسفند با این دوره کتاب با هم دیگه 500,000 تومان، شما معامله کردی، این یه معامله است یا دوتا؟ یه معامله است دیگه، گوسفند رو که جدا قیمت نگذاشتیم، کتاب رو جدا، با هم دیگه گفتیم 500,000 تومان. سوال، آیا من نسبت به گوسفند خیار حیوان رو دارم من مشتری یا نه؟ نسبت به گوسفند خیار حیوان رو دارم. اصلا صحبت سر عیبم نیستا، هیچ عیبی هم نداره گوسفند قبراق بدون عیب، کتابم هیچ مشکلی نداره، اصلا بحث سر خیار عیب نیست، اما خیار حیوان که دارم که. خب نسبت به گوسفند من چه کار میکنم؟ تو 3 روز خیار حیوان من مشتری خیار حیوان رو اعمال میکنم، گوسفند رو به شما برمیگردونم. به محض اینکه گوسفند رو به شما برگردوندم، شما میگی خیار چی دارم من؟ خیار تبعزه صفقه. میتونی بگی حالا که گوسفند رو برگردوندی کتابا رو هم پس بده، کل پولتو بگی. ایشون میفهمن خب ما نحنفی مثل همونجاست دیگه. این آقا میگه و هازت ضرر و این امکن جبرهو به خیار البایه. چجوری نظیر چی؟ میگه نظیر و ما ازاکانه بعض صفقه بعض کالا حیوان باشه، یعنی شما حیوان رو با کتاب فروختی که بعضی از کالا و مبیع شما چیه؟ حیوانه. فرده المشتری، رد کرد چی رو مشتری؟ حیوان رو. حیوان رو رد کرد به خیار ثلاثه. خب اینجا حالا که حیوان رو رد کرد، بایه خیار چی داره؟ خیار تبعض صفقه داره، یعنی خیار داره که کل معامله رو چکار کنه؟ بگو فسخش کنه، بگه حالا که گوسفند رو برگردوندی کتابا رو برگردون. این حرف کی؟ حرف مستشکل تا اینجا. الا جواب چیه؟ جواب شیخ انصاریست، میگه الا انهو، یعنی این خیار بایه که بتونه فسخ کنه کل معامله رو، یوجب الضرر علی المشتری. درسته این ضرر بایه رو برمیداره، اما موجب ضرر است بر مشتری. چرا؟ از قد یتعلق قرضهو به امساک الجزء الصحیح، چون چه بسا تعلق گرفته قرضش به امساک جزء صحیح.
و دوستان بزرگوار اگه خوب دقت کرده باشید به این عبارت، روشن میشه که اون اشکالی که بعضی از محشین کردن به شیخ وارد نیست. چرا؟ چون ایشون نمیگه آقا تو قیمت اثر داره این جدا سازی گوسفند از کتاب، میگه قد یتعلق قرضه به امساک الجزء الثانی، همین که این آقا قرضش این است که بگیر اون جزء صحیح رو پیش خودش نگه داره، همین قرضه کافیه، این خودش ضرره، ضرر لازم نیست حتما جدا سازی اینها توی قیمت اثر بگذاره. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این تا اینجا تمام شد. کاش این وید الله رو ایشون میورد سر سطح. ما از وید الله میخواید میدونیم میخواید چیکار کنیم؟ میخوایم این بحث رو مطرح کنیم. این دیگه کار به این آخر کاری ها نداره، تمام شد این بحث. اصل مطلب ما که گفتیم اگر شما جزء مبیع رو برگردونید به بایه، موجب ضرر شرکت و تفریقه. ها؟ موجب ضرر شرکت و تفریقه. آیا میتونیم دلیلم بیاریم برای این که آقای بایع میتواند این رد را نپذیرد؟ یعنی مشتری حق رد بعض رو نداشته باشه. دلیلتون چیه؟ میگه و یدل علی. این یدل علی با توجه به اینکه ادامه عبارت قبلی اومده ها، ممکنه شما رو گول بزنه. ها؟ چجوری گول بخوری؟ فکر کنی این یدل علی مربوطه به همین دو سه سطر آخره. نه، این هیچ ربطی به اینجا نداره. این یدالله علی زمیرشو بزن به چی؟ به این که نقص شرکت و تفریق مانع از رده. اصل مسئلمون این که نقص شرکت و تفریق مانع از رده، چون ضررها دلالت میکند بر این مطلب، النص المانع عن الرد بخیاطه الثوب و سبق، که همون مرسله جمیل باشه. فان المانع فیه ما، اون چه مانع است در خیاطت و سبق، لیس الا حصول الشرکه فی الثوب به نسبت سبق و خیاطه. آقایون رنگ کردن این پارچه بگید و خیادت این باچه چقدر قیمت شو برده بالا، به همون نسبت شما میشی شریک. شما که خیاطی کردی یا شما که رنگ کردی، به همون نسبت میشی شریک. و این شراکت برای طرف مقابل ضرره، و چون ضرره دیگه شما نمیتونی برگردونی، دیگه شما نمیتونی برگردونی، فقط باید چیکار کنی؟ اگر پارچش عیب داشته عرش بگیری. درست شد؟ خب الا حصول الشرکه لا مجرد تغییر الهیئه، یعنی اینجور نیست که مجرد تغییر هیئت سبب باشد برای مانع شدن از رد. چرا؟ ولذا به علتش اینه. این ولذا در واقع دلیل لا مجرد و تغییر الهیئه است. ولذا لو تغییر به ما یوجب و زیاده کسمن لم یمنع ان الرد قطعا. رو همین حساب اگر تغییر اتفاق بیفته به ما یوجب و زیاده مثل چاقی، این قطعا مانع از رد نیست. پس معلوم میشه تغییر هیئت به خودی خود دلیل نیست. اگر دلیل بود همه جا باید دلیل میبود، نه فقط در اون موارد خاص. البته دوستان یه لحظه دقت کنید، البته به نظر میرسه این بحث چاقی رو که ایشون مطرح کرده، چاقی رو میگه که موجب شراکت نباشه. چرا؟ آماری کلا، چون چاقی یه وقتای خودش موجب شراکته. شما یه بره 20 کیلویی گرفتی، زحمت کشیدی روش، شده 40 کیلو، اونم موجب شراکته. نباید چاقی رو اینجوری تصویر کنه، والا با مشکل مواجه میشیم، چون اینم موجب شراکته دیگه. این زیاده باید زیاده ای باشد که موجب شراکت نیست. یادتون باشه قبلا مثال میزدم مثلا به این که عبد مثلا چاق شده باشه. خب عبد چاق شده باشه که شریک نمیشید که ما که اینا موجبه. یا مثلا چاقی گوسفند اینقدر کم باشه که موجب شراکت نیست. حالا مثلا 45 کیلو بوده الان شده 45 کیلو نیم. اینو مثلا یک کسی میگه آقا این مقدارش موجب شراکت نیست. خلاصه باید اینجوری تصویرش بکنیم. تمام شد.
سبق
و قطع رو سیاده. حالا تو سبق بگیم
شرکت هست
تونیه
چیزی اضافه کرده، ولی تو قطع چه شرکتی؟ این نهایت اون
قطع که نگفت که تو قطع نقصان قیمته، موجب شراکت هم نیست، اما نقصان عیبه دیگه. ببینید دقت کنید،
حتی تو خیاطه، تو خیاطه شرکت کاری کرد و پول کارشو میگیره، شرکت چی؟ این کالا رو من بخورم چه شرکتی؟
خب این فتوای شماست، فتوای شیخ این نیست. ببینید شما وقتی پارچه رو گرفتید درسته کار انجام دادید، اما ممکنه طرف بگه من پول کارم رو نمیخوام، من ارزش این کالا رو بردم بالا، به نسبت ارزشی که بردم بالا با شما شریکم. حالا فتوای شما اینه که باید پول کارش رو بگیره، فتوای شیخ این نیست، شیخ اینو معتقد نیست، فتواتون که نمیخواید تحمیل کنید به شیخیه. هر چی بگی داره فتوای خودتو توضیح میدی. اگه فتوایی داری شما داره فتوای خودتو توضیح میدی. شیخ معتقد است وقتی خیاطتی اتفاق افتاد، شما پارچه رو برداشتی تبدیل کردی به لباس، این لباس ارزشش رفته بالا، روی پارچه خودت هم انجام. آخه پارچه رو دزدی که نگردی که، پارچه رو خریدی، بعد که پارچه رو خریدی خیاطت کردی رو پارچه خودت هم خیاطت کردی، حالا معلوم شده این معیوبه. میگه اگر شما رد جایز باشه، رد که جایز نیست طبق این روایت، اگر رد جایز باشه شراکت اتفاق میفته. خب اون آقا برای آقایون مسلمه، یعنی تو خیار حیوان بحث عیب دیگه نیست، خیار حیوانم ادله شامل اونجایی که شما حیوان رو به اضافه یک کالای دیگه بفروشین اطلاقش اونجا رو هم میگیره. خیار حیوان که دلیل خاص داره. بله بله دیگه، خیار تبع و صفقه است، دلیل خیار تبع و صفقه اینجا میاد. نه دیگه، میگم اون ضررش گردن خودشه، چرا؟ چون حیوان رو برگردون، میخواست حیوان رو برنگردونه، حالا که حیوان رو برگردون در واقع این اختیار رو به بایع داده که کل معامله رو فسخش کنه. اینا ببینید این سوال شماها بسته داره، بستگی به این داره که ما این مسئله رو در بحث خیار تبعض صفقه و خیار حیوان، این دوتا رو که کنار هم قرار میدیم، این مسئله رو بپذیریم یا نه. اینو دیگه ایشون فرض کرده که ما این مسئله رو تو بحث خیار حیوان و خیار تبع و صفقه حلش کردیم، میگه اینم میشه نظیر همون، چرا اونجا رو چجوری حل کردی، هر جور حل کردی اینجا رو حل کن، حالا اونجا چجوری حل شدیم بماند سر جای خودش دیگه، ایشون اینجا بازش نکرده. البته تو این یکی دو صفحه یه بار دیگه هم برگشت داره. خب چی میشه علت؟ چی میشه علت که مجرد تغییر هیئت
میگه جا داره این که برای عدم رد بیاین برای بایع خیار تبعض صفقه قائل بشیم، چون اگه دلیل رو از دست شیخ بگیریم
اون تبعض صفقه مشکلش این است که مشتری زرر میکنه.
تو موارد دیگه که ما میایم با خیار تبعض صفقه قرار میدیم اونجا هم یه ضرری هست.
خب ضرر دو جوره، یه وقت از ضرر مثل رد حیوانه که این آقا میتونه حیوان رو رد نکنه، رد کرد، بایه سببش نبود، هرچی بود گردن خود آقای مشتری بود که میتونه حیوان رو رد نکنه رد کرد، اما اینجا سبب رد مشتری خود بایه بود. چرا؟ چون کالای معیوب داده به این. ببین آقا منی که الان مشتریم و جنس معیوب رو دارم رد میکنم، درسته من رد میکنم، اما کی باعث شد من این رد کنم؟ بایه باعثش شد، چون بایه کالای معیوب به من داده. وقتی بایه سببش شد دیگه نمیتونیم بگیم همچی گردن این آواز. دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم صاحب جواهر، یه لحظه خوب حواستون به من باشد، این بحثی که الان دارم مطرح میکنم این بحث ادامه داره. خب مقدمهش رو عرض میکنم، یه دو سه سطرش هم عرض میکنم، انشاءالله برسیم تو این سه چهار دقیقه چهار پنج دقیقه، بقیهش میمونه برای جلسه فردامون، بحثم مفصله، دقت میکنین، چون اینو نمیشه تو یک جلسه تمامش کرد، میخوام این دو سطر رو انشاءالله براتون بخونم. ببینید دوستان، مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه همین حرفایی که ما تو این آخر کار زدیم اینا رو نقل میکنه، مطرح میکنه، این آخر کار که عرض میکنم اون بحثی که ابتدا عمل اول تا و ید الله علی زدیم اینا رو وقتی مطرح میکنه، استدلال کرده برای عدم اثبات، عذر میخوام، برای اثبات عدم جواز تبعیض در عوض به این دلیل. ایشون میدونه چی گفته؟ میگه آقا عدل ظهور دارن در این که حق خیار تعلق میگیره به مجموع مبیع، به ما هم مجموع،
یعنی ادله خیار رو ما وقتی بررسی میکنیم به ما میفهمونه این حق خیار مال مبیع است، یعنی کل مبیع، نه هر جزئی از اجزاء مبیع. حد اقلش این است که نسبت به اجزاء خیار وجود دارد یا ندارد ما شک میکنیم. اگر شک کم کردیم به واسطه اطلاق دلیل نمیتونیم این رو بپذیریم. یعنی اطلاق دلیل دوستان ادله خیار اطلاق ندارن که بخوان ثابت کنن خیار در مبیع وجود دارد چه جزءاً چه کلاً. وقتی اطلاق عرض کنم پذیرفته نشد و اطلاقی نداشتن، ایشون میفرماد اصل اولیه لزومه. تنها مقداری که خیار برای عرض کنم ذل خیار ثابت میشود چیه؟ اعمال خیار در کل مبیع، نه اجزایش. ایشون با این بیان خواسته اعمال خیار در جزء مبیع رو چکار کنه؟ از دست مشتری بگیر. آخه مشتری وقتی میاد بخشش رو رد میکنه، در واقع اعمال خیار کرده در جزء مبیع نه در کل مبیع. صاحب جواهر میفرماد ادله خیار اصلا این مورد رو شامل نمیشه. ادله خیار چیو میگیره؟ اعمال خیار در کل مبیع رو، نه در جزء مبیع. نگاه کنید، وقد یستدل، استدلال شده. کی استدلال کرده؟ عرض کردم مرحوم صاحب جواهر. بین دو خط تیره رو فعلا بگذارید کنار. قد یستدل به ظهور الادله، این ادله یعنی ادله ثبوت خیار، فی تعلق حق الخیار به مجموع المبیع. ادله ظاهرن که حق خیار به مجموع مبیع تعلق گرفته. لا کل جزء منه، نه هر جزئی از مبیع. اینطور نیست که هر جزئی از مبیع خیار داشته باشه جدا. ولا اقل من الشک، حد اقلش این است که ما شک میکنیم. چرا شک میکنیم؟ لعدم اطلاق موثوق به، چون در روایات ما در ادله خیار اطلاقی وجود نداره که بخواد ثابت کنه هم خیار در کل مبیع بیاد هم جزئش. این اطلاق وجود نداره که ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. وقتی اطلاق وجود نداشت ما شک میکنیم. اگر شک کردیم باید بریم سراغ چی؟ سراغ اصل. اصل چی میگه؟ میگه ولی اصلو اللزوم، به واسطه آیه شریفه اوفو بالعقود. اصل در معاملات لزومه. هر جا خیار ثابت بشه به همون مقدار قدر یقینی که ثابت شده ما بسنده میکنیم و بیشتر از اون رو قائل به خیار نمیشیم. خب بین اون دو خط تیره چی میگه؟ تمام شده عبارت ها. این قد یستدل فقط داره آدرس میده. میگه آقای صاحب جواهر میدونی کجا این استدلال رو آورده؟ بعد از رد استدلال به تبعض صفقه به ما ذکرنا مع دفعه. آقایون دقت کنید، بنویسید این عبارت که میگم. ما یه استدلال داریم، یه رد استدلال داریم، یه دفع رد داریم. مع دفعه یعنی دفع رد. بنویسید استدلال مساوی با تبعض صفقه. استدلال تبعض صفقه بود. رد استدلال چی بود که گفتیم؟ رد استدلال این بود، این که تبعض صفقه با خیار بایع در فسخ معامله تدارک میشه. همون حرفی که مستشکل میزد، میگفت تبعض صفقه اگر شما خیار دادی به بایع در فسخ معامله، اون تبعض صفقه چی میشه؟ جبران میشه. این میشه رد استدلال. با خیار بایع در فسخ معامله تدارک میشه. عبارت اینجوری بنویسید، این که تبعض صفقه با خیار بایع در فسخ معامله تدارک میشه. این شد ردش. دفع اون رد، بنویسید دفع اون رد میشه چی؟ این که جعل خیار برای بایع ضرر بر مشتری است. این که جعل خیار برای بایع ضرر بر مشتری است. میگه بعد از این که این سه تا مطلب رو ذکر کرده، رفته سراغ این استدلال. درست شد؟ پس اون بعد رد تا دفعه شما از عبارتم برش دارید، هیچ لطمه ای به عبارتمون نمیخوره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.